ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 3 تیر ماه 1401 خورشیدی برابر است با 24 ژوئن 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا. در این مجله برای شما مطالب و گزارش هایی رو تهیه دیدیم. پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرها رو بشنویم از بکتاش.
درود شنونده گرامی. بنابر اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل قرار است امشب به تهران سفر کند. تایید این سفر بعد از آن صورت می‌گیرد که روز گذشته گفتگوهای دیپلماتیک درباره توافق هسته‌ای شدت گرفته بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنج شنبه به وزرای خارجه روسیه، جمهوری خلق چین و عمان درباره مسائل مربوط به توافق هسته‌ای تبادل نظر کرده بود. حسین امیر عبداللهیان همچنین از گفتگوی تلفنی معاونش علی باقری با انریک مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، اطلاع داده بود. تشدید این تحرکات در حالی است که از حدود 3 ماه قبل مذاکرات در مورد احیای توافق هسته‌ای متوقف شده است. سخنگوی کاخ کرملین به خبرگزاری تاس گفته ولادیمیر پوتین حتما به تهران خواهد رفت، اما زمان سفر هنوز مشخص نیست. دمیتری پسکوف این موضوع را در جواب به سوالی در مورد احتمال سفر رئیس جمهور روسیه به تهران برای شرکت در نشست آستانه مطرح کرد. روز پنج شنبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دنبال ملاقات با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در تهران ابراز امیدواری کرد که در آتیه نچندان دور مقامات جمهوری اسلامی، روسیه و ترکیه نشست آستانه در خصوص سوریه را برگزار کنند که به عبارت او قسمتی از آن نشست به صورت دو جانبه و قسمت دیگر در فرمت آستانه برگزار می شود که برنامه چنین نشستی از قبل از شروع واگیری کرونا مطرح شده بود، گرچه بارها به تعویق افتاده است. منابع امنیتی در عراق میگویند تأسیسات یک شرکت گازی اماراتی مستقر در سلیمانیه امروز هدف حمله راکتی قرار گرفته است. تأسیسات شرکت گازی داناگس متعلق به امارات که در شمال عراق فعالیت دارد، 2 بار در هفته جاری مورد حمله قرار گرفته است. به گفته منابع امنیتی در سلیمانیه، اصابت راکت‌های کاتیوشا به داخل میدان گازی خرمور هیچ گونه خسارتی در پی نداشته است. میدان گازی یاد شده از بزرگترین میادین گازی در عراق محسوب می‌شود. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حملات را نپذیرفته است، گرچه برخی گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی قبلا حملات مشابهی را صورت دادند. رئیس بانک مرکزی ایران از راه اندازی پول دیجیتالی در کشور از شهریور ماه اطلاع داده است. به گفته علی صالح آبادی قرار است رمز ریال به زودی جایگزین اسکناس رایج در کشور شود. این در حالی است که بانک مرکزی ایران هنوز در مورد قابلیت تبدیل رمز ریال به ارزهای دیگر و چگونگی کارکرد آن جزئیاتی منتشر نکرده است. قبلا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محمد رضا پور ابراهیمی رمزارزها را ابزاری برای مقابله با محدودیت‌های تحریمی برشمرده بود. و ناهید کیانی تکواندوکار ایرانی امروز توانست در پیکارهای تکواندوی قهرمانی آسیا با پیروزی بر حریفانش به مدال طلا دست یابد. ناهید کیانی نماینده ایران در وزن منهای 53 کیلوگرم توانست رقبایش از کشورهای فیلیپین، جمهوری خلق چین و ازبکستان را شکست دهد. تا کنون 2 تکواندوکار دیگر ایران، دانیال بزرگی و زهرا شیدایی، موفق به کسب مدال برنز شدند 25مین دوره پیکارهای تکواندو قهرمانی آسیا که از امروز در کره جنوبی آغاز شده تا شنبه ادامه خواهد داشت.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور و سپاس از شما که با ما همراه هستید. چکیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. سفر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران. مذاکره درباره احیای برجام یکی از اهداف این سفر عنوان شده. وجود 13 میلیون حاشیه نشین در کل کشور، این آماری است که رئیس سازمان بهزیستی ایران داده و آن را تکان دهنده دانسته است. و بازداشت 10 نفر در ارتباط با تجمع تفریحی دختران و پسران در شیراز. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا با ما همراه باشید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 3 تیر ماه تأیید کرد که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است به تهران سفر کند. یکی از اهداف این سفر مذاکره درباره احیای برجام عنوان شده است. در گفتگویی با مهرداد مصطفوی کارشناس فیزیک هسته‌ای، ارزیابی او را درباره سفر جوزپ بورل به ایران پرسیدم.
3 مسئله مهم رو باید در نظر بگیریم برای که این سفر رو متوجه بشیم. اون این که اروپا تغییر مسیر داده و الان هماهنگی کامل پیدا کرده با آمریکا. در زمان آقای ترامپ اروپایی‌ها با آمریکا اختلاف زیادی داشتن و حتی در اوائل حکومت آقای بایدن هم این اختلافات وجود داشت، ولی از 2 هفته پیش که اروپایی ها هم در شورای حکام همراه با آمریکایی ها شدند برعکس سال گذشته و علیه ایران قطعنامه را صادر کردند، یک پیام جدی فرستاده شد که دیگه سیاست اروپا با آمریکا در زمینه برجام یکی شده. با توجه به جنگ روسیه در اوکراین و نیازهای اروپا به نفت و گاز، ایران میخواد از این جنگ استفاده بکنه و این اختلاف رو بین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها یا اختلاف رو بندازه یا اینکه ازش استفاده بکنه. ولی پیامی که اروپایی‌ها میخوان بفرستند این است که در این زمینه برجام با آمریکایی‌ها یکی هستند و آمریکایی‌ها هم پیامی که میخوان بفرستند این استش که به اروپایی‌ها اعتماد دارن و برعکس گذشته که قطر یا ماهای گذشته که قطر یا عراق بس پیام‌هایی می‌فرستادن برای آمریکایی‌ها به ایران و ایران پیام‌هایی می‌فرستاد برای آمریکایی‌ها، الان اروپا کاملاً واسطه شده و همراه با سیاست آمریکا با ایران تماس می‌گیره که مشخص کنه ایران چه سیاستی رو در پیش خواهد گرفت در برابر پیشنهادهایی که امریکا میدهد. از این جهت بسیار این سفر مهمه. یک دوره جدیدی پیش اومده و اون هماهنگی کامل آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها درباره برجام هست.
آقای مصطفی، با توجه به اینکه دیروز هم آقای بورل با نماینده آمریکا در امور ایران دیدار داشته، فکر میکنید آقای بورل حامل چه پیامی هست؟ به ویژه که سخنگوی او هم گفته که این سفر از پیش برنامه ریزی شده بوده. با این سفر شما فکر میکنید که تحول جدیدی اتفاق خواهد افتاد در رفتار ایران؟
سفر آقای بورل به ایران و صحبت‌هایی که آقای بورل کرده با وزارت خارجه آمریکا قبل از این سفر، به خاطر اینه که تحولات جدیدی در مذاکرات برجامی پیش اومده. جمهوری اسلامی در آغاز مذاکرات بر این بود که سپاه پاسداران حتما باید از لیست تحریمی شرکت‌ها و سازمان‌های تروریستی آمریکا بیرون بیاد. اما همینطور که از زبان آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران شنیدیم، اصراری دیگه بر این ندارن که سپاه پاسداران از اون لیست بیاد بیرون، بلکه خواستار این هستن که شرکت‌های اقتصادی سپاه از تحریم‌ها بیان بیرون. و این رو از امریکایی‌ها خواستن که در این باره به اصطلاح کوتاه بیاد و آمریکا شرکت از دید اقتصادی اون تحریم ها رو برداره، هرچند که از نظر سیاسی سپاه پاسداران رو در لیست تحریم ها قرار بده. این خواسته ایران بوده. حالا آمریکایی ها به این خواسته میخوان جواب بدن و سفر آقای بورر هم در همین رابطه است که پیشنهادی ببرن، ها یا به نظر میاد که پیشنهاد آمریکایی ها این نباشه که قبول بکنن که تمامی شرکت های اقتصادی سپاه از تحریم ها خارج بشه. و ولی من اطلاع خاصی ندارم که به اصطلاح کم و زیاد پاسخ آمریکایی ها به خواسته ایران چیست. در چند روز بعد باید ببینیم که موضع ایران چه خواهد بود، ولی اون چی که مهمه فعلا از دید من آقای خامنه ای سیاستش همون ادامه سیاست گذشته و پیگیری بحران هست و آمادگی سیاسی این رو نداره که توافقی بین ایران و آمریکا صورت بگیره، با این که در درون رژیمش بسیاری بر این عقیده هستن که تنها با یک چنین توافقی میشه رژیم رو از منبست بیرون آورد.
گفتگویی بود با مهرداد مصطفوی، کارشناس فیزیک هسته‌ای، و ارزیابی او از سفر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به ایران. ایران ادعای مقام‌های اسرائیلی درباره توطئه تهران برای ربودن و آسیب زدن به شهروندان اسرائیلی در ترکیه را مضحک و سناریوی دروغین برای ضربه زدن به روابط دو کشور مسلمان توصیف کرده. همزمان وزیر دفاع اسرائیل از برنامه ریزی برای تشکیل ائتلافی هوایی با هدف مقابله با تهدیدهای ایران خبر داده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بالا گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، این بار در ترکیه، تنشی که باعث شد وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه برود تا با مقام‌های این کشور در این باره گفتگو کند. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل در این باره گفت:
ما اطمینان داریم که ترکیه می داند چگونه باید در برابر ایرانی ها واکنش نشان دهد. از سوی اسرائیل هنگامی که تلاش هایی برای آسیب رساندن به شهروندانش در داخل و خارج باشد دست بسته نمی ایستد. هدف ما رسیدن به آرامشی است که بر اساس آن بتوانیم هشدارهای سفر به ترکیه را لغو کنیم.
رویدادهایی که واکنش تهران را برانگیخت. سخنگوی وزارت خارجه ایران جمعه در کنفرانس خبریش سخنان مقام‌های اسرائیلی را مضحک و در چارچوب سناریویی از پیش طراحی شده برای تخریب روابط میان دو کشور مسلمان توصیف کرد. مقام‌های اسرائیلی مدعی هستند که جمهوری اسلامی عملیاتی برای هدف قرار دادن و ربودن شهروندان اسرائیلی در ترکیه طراحی کرده. از این رو سطح هشدار را افزایش داده و از شهروندان اسرائیلی خواستند از سفر غیر ضروری به ترکیه خودداری کنند. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل:
בימים האלה אנחנו גם עדים לניסיונות איראנים לפגוע בישראלים ביעדים שונים בחו"ל.
این روزها شاهد تلاش‌های ایرانی‌ها برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در مناطق مختلف هستیم. دستگاه‌های امنیتی اسرائیل برای خونسا کردن این تلاش‌ها پیش از عملیاتی شدن اقدام می‌کنند. ما به هدف قرار دادن هر کس که این تروریست‌ها را اعزام می‌کند ادامه می‌دهیم. به شهروندان اسرائیلی درباره سفرهای غیر ضروری به ترکیه و به خصوص استانبول هشدار دادیم. خطر همچنان جدی است. از شهروندان اسرائیل می‌خواهم مسئولیت پذیر بوده و مراقب امنیت خود باشند.
یعنی کل اذرخه اسرائیل لگلوت اخریوت ایشیت و لشمور آل بیتخونم.
مقام های ترکیه نه تنها سخنان مسئولان اسرائیلی در این زمینه را رد نکردند، بلکه به شکلی تلویحی تایید کرده و از همکاری دو جانبه برای خونسا کردن این تهدیدات سخن گفتند. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری با همتای اسرائیلیش گفت:
ما در زمینه‌های امنیتی همکاری می‌کنیم. ما با آقای لاپید درباره تهدیدهای تروریستی که شهروندان اسرائیل در کشورمان با آن مواجه بودند در تماس بودیم. به شکلی مستمر گزارش‌های اطلاعاتی را با یکدیگر به اشتراک می‌گذاریم.
برخی رسانه‌های اسرائیلی و ترکیه‌ای هم از دستگیری 8 نفر از جمله 5 ایرانی در ترکیه به اتهام برنامه‌ریزی برای ربودن یک دیپلمات ارشد و پیشین اسرائیلی و همسرش خبر دادند. خبری که سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را ادعای بی اساس و تفرق افکنانه توصیف کرد. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل:
In recent weeks the lives of Israeli citizens
همکاری امنیتی و دیپلماتیک میان اسرائیل و ترکیه به نجات جان شهروندان اسرائیلی منجر شد. امروز این خبر منتشر شد که سازمان‌های امنیتی ترکیه اخیراً توطئه‌ای ایرانی را در استانبول خنثا کردند. این تلاش‌ها ادامه دارد و ما قدردان این تلاش حرفه‌ای و منظم دولت ترکیه هستیم.
گزارش‌ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در پیان بوده که انتقام عملیات اسرائیل علیه کارشناسان نظامی و اتمی‌اش را بگیرد. کارشناسانی که به ویژه تا یک ماه گذشته کشته شده یا به شکلی مشکوک درگذشتند. حوادثی که بسیاری اسرائیل را عامل آن می‌دانند. مجموعه تحولاتی که به تغییراتی در نقشه سیاسی منطقه انجامید، از جمله جهت‌گیری ترکیه که اخیراً از یک سو رابطه خود را با اسرائیل توسعه داد، از سوی دیگر پس از چند سال تنش میزبان ولیعهد عربستان سعودی بود و ریاض هم ممنوعیت سفر شهروندانش به ترکیه را لغو کرد. مجموعه تحولاتی که شاید انعکاسش در ایران بنابر ارزیابی بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر کناری یکی از قدرتمندترین چهره‌های امنیتی یعنی حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه بود.
گزارش ایلیا جزگری رو میشنیدید. ساعتی پس از انتشار ویدیویی از تجمع تفریحی دختران و پسران نوجوان در یکی از خیابان‌های اصلی شیراز، فرماندار این شهر اعلام کرد که مأموران نیروی انتظامی 10 نفر را در این رابطه بازداشت کردند. حجاب اجباری به یکی از چالش‌های اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل شده و بسیاری از دختران و زنان و خانواده‌ها را که معتقد به آن نیستند در برابر حکومت جمهوری اسلامی قرار داده. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
پس از انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از تجمع تفریحی پسران و دختران نوجوان بدون حجاب در یکی از خیابان‌های اصلی شیراز در روز پنجشنبه دوم تیر ماه، چنان این موضوع خبرساز شد که پای فرماندار شیراز هم به ماجرا باز شد و کمتر از چند ساعت بعد خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران خبر بازداشت حداقل 10 نفر از این نوجوانان را منتشر کردند. خبرگزاری مهر هم شامگاه پنجشنبه به نقل از لطف‌الله شیبانی فرماندار شیراز گزارش داد که تاکنون 10 نفر از عوامل برپایی این تجمع بازداشت شدند. با این حال خبرگزاری فارس به نقل از رئیس کل دادگستری استان فارس نوشت که تنها 5 نفر از عوامل اصلی که تمامی آنها از دست‌اندرکاران این مراسم بودند پس از شناسایی بازداشت شدند و هیچ کدام از نوجوانان شرکت کننده در این مراسم در بازداشت نیستند. دهه‌ها و به ویژه در سال‌های اخیر حجاب اجباری به یکی از چالش‌های اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل شده و بسیاری از زنان و دختران و خانواده‌ها را که معتقد به آن نیستند در برابر حکومت جمهوری اسلامی قرار داده است. به ویژه پسران و دختران جوانی که در جمهوری اسلامی ایران متولد شدند و تحت تعلیمات مذهبی و اسلامی قد کشیدند. اینها شاید بیشترین تضادها را با جامعه خود پیدا کردند. اینها کدام نسل هستند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس:
به نظر میرسه اینا نسل دهه 80 هستند و برخلاف فرمانده که آماده است برای نسل دهه 90، نشون میده که احتمالاً نسل دهه 90 هم تو همین مسیر قرار داره. و البته خب اینها بخشی از اون نسل هستن. در اون نسل هم مثل بقیه نسل ها ما تفاوت های مهم داریم. چیزی که باعث میشه اینا به چشم ما بیاد اینه که اینا رو یک باره و یک جا داریم میبینیم، در حالی که اینا در جامعه در حالت عادی پخشن. اگر کسی در اون جامعه زندگی کنه، اینها رو در اتوبوس و مترو و خیابون و کوچه و کنسرت و ورزش و جاهای دیگه میبینتشون، اما اینجا چون جمع شدن در یک جا کاملا به چشم ما میان و ما فکر میکنیم که همه این نسل اینطوری هستن، در حالی که اینا بخشی از اون نسل هستن و شاید نسل غالب باشن یا به تعبیر دیگه عمده افرادی که در شهر بزرگ به ویژه زندگی میکنن از این شیوه از زندگی برخوردار باشن و ارزش ها و گرایش ها و رفتارهاشون به همین سبک باشه که در یک جا جمع شده و حالا به چشم ما میاد.
آقای قاضیان، در ادامه این گفتگو به منشأ تمایز و تفاوت نحوه زندگی این گروه اشاره کرد.
منشأ این تفاوت و تمایز اینه که فرهنگ رسمی میخواد یک لباس استاندارد رو بر تن همه مردم بکنه، ولی خب این لباس استاندارد دیگه زمانش گذشته، به دلیل تغییراتی که در فضای ارتباطی به وجود اومده دیگه فرهنگ رسمی تنها منبع تغذیه آدم‌ها نیست، اونها از منابع متفاوتی تغذیه میشن و در نهایت به شیوه‌های متفاوتی لباس زندگی خودشون رو بر تن میکنن که ممکنه کاملا با اون لباسی که فرهنگ رسمی میخواد بر تن زندگی آدم‌ها بکنه متفاوت باشه. و ما وقتی این تفاوت رو میبینیم یک بار در یک جا جمع شده برامون چشمگیره، ولی حقیقتش اینه که این آدم‌ها تحت تأثیر اون فرهنگ رسمی که از بالا و به شکل اجباری میخواد القا بشه قرار نمیگیرن، از منابع دیگری دارن استفاده میکنن و اون منابع شیوه زندگی اونها رو به این شکلی درآورده که تا این حد از فضای رسمی فاصله داره.
بر اساس ویدیوی پخش شده، کسانی که در این ویدیو دیده شدند همه جوانانی هستند که نهایتاً میانگین سنی آنها 16 یا 17 سال است. با این حال فرماندار شیراز در این باره تأکید می کند که اقدام نوجوانانی که در ویدیو دیده می شوند از قبل برنامه ریزی شده بوده و آنها برنامه های دیگری نیز برای آینده داشتند. در جمهوری اسلامی سال هاست که بخشی از جامعه که به دلایل متعدد مسائل مذهبی و قوانین اسلامی را تاب نمی آورند، انکار می شوند یا مورد خشم قرار می گیرند. اما این همه انکار و رفتار قهرآمیز و بگیر و ببند نهایتاً چقدر می تواند بازدارنده باشد؟ حسین غازیان.
خود پلیس هم احتمالاً میدونه که با این بگیر ببندها قضیه درست نمیشه، چون اینا که برنامه نریختن که در یک جا مثلا جمع بشن به این شکل ظاهر بشن، اینا زندگی عادیشون رو دارن میکنن. اگر به رفتار و چهره و میمیک و جسچر این آدم‌ها نگاه بکنیم میبینیم که براشون خیلی عادیه، یعنی هیچ نوع نگرانی، دغدغه، تعجب ندارن که مثلا در یک فضای انگار متفاوتی اصلا یه چیز عجیبی داره رخ میده. یعنی برای اونها این فضا عادیه، چون زندگی عادی اونها رو داره حکایت میکنه. بنابراین پلیس چی رو میخواد دستگیر کنه؟ زندگی این آدمها رو میخواد دستگیر کنه؟ یه عده رو؟ معلومه که این فقط یک نوع تهدیده برای اینکه آدمها رو بترسونه که اینجوری زندگی عادیشون رو نخوان در جنبه عمومی زندگی ظاهر کنن، و الا میدونن که با این بگیر و ببندها درست نمیشه، کما اینکه تا حالا درست نشده، یا بهتر بگیم غلط نشده، و مردم زندگی خودشون رو با وجود همه حصارها و منها و تهدیدها با هجیمی البته دارن به شکلی که میخوان جلو میبرن، و البته به شکلی زخمی.
حکومت ایران برای مقابله با آنچه بدحجابی مینامد سالهاست که گشت‌های ارشاد را در خیابان‌ها و میادین شهری مستقر می‌کند که هر از گاهی برخورد خشونت‌آمیز این گشتی‌ها با زنان و دختران هم خبرساز می‌شود. با این حال پس از سالها روزنامه اصولگرا و تندروی رسالت به شکست پروژه گشت ارشاد اذعان کرد و نوشت گشت ارشاد نه تنها از حجاب سیانت نکرده، بلکه بذر نفرت و کینه بین قشری از جامعه را پراکنده است.
گزارش کیانوش فرید بود در رابطه با بازداشت 10 نفر در ارتباط با تجمع تفریحی دختران و پسران در شیراز. اما علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی ایران از وجود 13 میلیون نفر حاشیه نشین در سطح کشور خبر داده و گفته که این آمار به گفته او تکان دهنده نتیجه عدم توازن در توسعه و عدم اجرای طرح‌های تفصیلی پایدار در شهرهاست. گفتگوی داشتم با امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان، و در این باره از او پرسیدم.
رقم 13 میلیون نفری که آقای محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرده که در سطح ایران ما حاشیه نشین داریم، خب طبیعتاً رقم بسیار بالایی و جای نگرانی داره. درسته که آلونک نشینی جزی از شهر محسوب نمیشه، اما قدمت این آلونک نشین ها یا حاشیه نشین ها یک چیزی به اندازه طول عمر جمهوری اسلامی هست، یعنی قدمت اونا بیش از 40 ساله. و جالب این که زمانی که آقای خمینی مدعی بود که ما کوخ نشین ها رو کاخ نشین می کنیم، در عرض 43 سال می بینیم که این شعار عملی نشد و به این حاشیه نشین ها خیلی اضافه تر شد و بیشتر شد. طبیعتاً وقتی که ما در مورد صنایع مادر کشور خودمون غفلت کنیم، صنایع مثل کشاورزی، دامداری و حمایت نکنیم از کشاورز و دامدار خودمون، خب وقتی که تنها راه کسب درآمد برای این عزیزان صرفاً همین دامداری و کشاورزی هست و اینم میبینیم که تو شهرهای کوچک عملاً از بین رفته، اینها چاره ای ندارن جز مهاجرت کردن به شهرهای بزرگتر تا اینکه بتونن اون روزی خودشون رو به دست بیارن. الان هم که اصلا به حدی این قضیه شدت پیدا کرده که حتی از حاشیه نشینی ما دیگه متاسفانه به گورخوابی و پشت بام خوابی رسیدیم.
آقای قاسمی، فکر میکنید که چه عاملی باعث میشه در کشوری مثل ایران یک جمعیت قابل توجهی حاشیه نشین باشه؟
در خصوص عوامل حاشیه نشینی بعد خدمتتون عرض کنم که نخستین علت این پدیده در سطح کلان رو باید در ساختاری جستجو کرد که داخل اون ساختار سازوکارهای تبعیض آمیز وجود داره، و یعنی اینکه منابع قدرت و ثروت به صورت یک نواخت در بین عموم مردم توزیع نمیشه. عامل اقتصادی مهمترین و تأثیرگذارترین علت حاشیه نشینی یا بهتر بخوایم بگیم سکونتگاه‌های غیر رسمیه که عموما حاصل رشد شهرنشینی و مهاجرت به شهر و یا میشه گفت درآمد پایین کشاورزی، جذابیت‌های زندگی داخل شهرها مثل به اصطلاح دست یافتن به فرصت‌های شغلی بهتر، تحصیل، بهداشت، درمان و راحتی دستیابی به خدمات اجتماعی است. عواملی که باعث میشه که اون روستانشین‌های عزیز ما یا شهرهایی که سکنه شهرهای کوچک رو به مهاجرت بیارن به شهرهای بزرگتر و این حاشیه نشینی رو رقم بزنن.
در این مورد چه راهکاری به نظر شما میرسه؟ چه راهکاری وجود داره؟ چون به هر حال بخشی از این جمعیت مهاجرهای غیرقانونی هستند، احتمالاً معتادها هستند، کودکان کار هستند و غیره. چه راهکاری به نظر میرسه که بشه حالا اینها رو سر و سامان داد یا جلوی حاشیه نشینی بیرویه رو گرفت که به هر حال مشکلاتی رو برای خودش ایجاد میکنه؟
من خیلی بخوام فهرستوار و تیتوار خدمتتون عرض کنم، میشه از راهکارهای مثل ایجاد اشتغال در شهرهای کوچیک و روستاها یا قوی‌تر کردن کشاورزی و دامداری و دسترسی این عزیزان به مراکز بهداشتی، آموزشی جز عواملی هست که ما اگر اینها رو در سطح روستاها یا شهرهای کوچک بتونیم تأمین کنیم، حالا خارج از اون جذابیتی که شهرهای بزرگتر دارن، میشه گفتش که این روند رو به رشد رو میتونیم تا حدودی جلوشو بگیریم و کنترلش کنیم.
گفتگویی بود با امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان، درباره صحبت‌های رئیس سازمان بهزیستی ایران از 13 میلیون حاشیه نشین در سطح کشور. شما هم اگر در این زمینه یا در مورد موارد دیگر یا خبرها و گزارش‌هایی که در طول روز از رادیو فردا میشنوید نظر دارید، میتونید با ما تماس بگیرید، نظر و دیدگاه و پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 هم شماره تماس ماست، همینطور شناسه ات فردگرام در تلگرام.
من تو قسمت جنوبی ترین قسمت شهر تهران زندگی میکنم. رفتم 200 گرم پنیر خریدم 80 هزار تومن، 10 تا تخم مرغ به عبارت 40 هزار تومن. آخه این چه مملکتی آقای رئیسی؟ مرغ کیلو 75 هزار تومن، رون مرغ کیلو 90 هزار تومن، سینه مرغ کیلو 110 تومن. آخه این چه وضعیه آقای رئیسی؟
صحبتشم با آقای خامنه‌ای. من عامل سرباز بازنشستگی کشوری هستم. اینا 2 میلیون من حقوق دادن، شما دردتی چه به 2 میلیون یک ماه زندگی کنم؟ چرا مملکت داریم باد میدیم؟ نمیتونیم بریم کنار دیگه. حالا من صندوق بازنشستگی کشوری کارمند 20 سال سابقه دارم، 2 میلیون من حقوق من بدن بابت چی؟ میگم که به گوش آقای خامنه‌ای برسه، همین فقط میگم برسه.
آقای خامنه ای هر اتفاقی که میفته فقط میگی دشمن، به بهانه دشمن 40 سال حکومت میکنی، دشمن اصلی مردم خودت هستی و سپاه پاسدارانت.
سوالی که برای من مطرح میشه اینه که کسی که نتونه برای خودش و خانواده خودش یک مسکن درستی با حالا امکانات ابتدایی مثل دستشویی، لوله کشی، برق فراهم کنه، آیا در جایگاه رهبری یک کشور 100 میلیونی چقدر موفق خواهد بود و مردمش رو به کجا رهنمون خواهد شد؟ آیا وضعیت زندگی مردمش مرفه خواهد بود، زندگی راحتی خواهد داشت یا در بهترین حالت زندگی مثل خودش خواهند داشت؟
این مجموعه‌ای که به نام حکومت اسلامی مثل اختاپوس چنگ انداختن روی کشور و یه مدیریت نکبتی رو دارن پیش میبرن، چه برنامه پیاده کردید؟ شکمای گنده خودتون که با مال نجس و حرام پره، شرف و غیرت و حیثیت و دین و هیچی که سرتون نمیشه اکثرتون. بالاخره این کشور بعد از شماها برای تولهاتون نباید بمونه؟ یه فکری بکنید آخه، یعنی چه دائما یه مش موجودات هار رو انداختین به جون مردم با چماق و چوب بزنن، تیر بزنن، تفنگ بزنن، دستگیر کنن، یه نفر هم یه رودهی بسته سرشون بالا نشسته شب و روز حرف مف میزنه؟ این کشورداریه؟
مقام‌های دولتی در ایران آستین‌ها را برای شناسایی، معرفی و پلمب ساختمان‌های ناایمن بالا زدند. تاکنون چندین و چند ساختمان از زمانی که متروپول آبادان فرو ریخت اسمی شدند. اما این داستان تا ایمنی کامل به ظاهر سر درازی دارد. گزارش محمد زرقامی را بشنوید.
شناسایی ساختمان‌های بحرانی در جغرافیای پراکنده ایران. هر روز یک ساختمان و خبر از برخوردی قضایی. این بار برج خلیج فارس در غزه. پاتوقی مدرن با صحن خوراکی بر بامش، چشم‌اندازی به دل شهر، آبنمایی زیبا. آنچه خوبان همه دارند این مجموعه به ظاهر مدرن دارد و یک چیز نه، ایمنی. مسئله‌ای که باعث شد تا مهدی سباقی شهردار قزوین به آن ورود کند.
استانداردهای اصلی رعایت نشده، چندین بار تذکر داده شده، قبل از پایان کار واگذاری به بهره برداری داده. بهره بردارانه عزیزی که در این برج مستقر شدن غافل از این هستند که اینجا اقدامات ایمنی نداره و خطراتی داره که ما مواجهه با متروپول نشیم.
علیرضا جوادی گزارشگر هفته‌نامه فروردین امروز 2 سال پیش در گزارشی از برج خلیج فارس نام برده و از نیمه کاره بودن آن پس از قریب به 2 دهه نوشته بود. گزارش آنجایی جالب می شد که گزارشگر به فعال شدن تنها چند طبقه محدود از این برج تجاری 12 طبقه اشاره می کرد. یعنی این ساختمان تجاری بلند مرتبه بدون داشتن گواهی پایان کار به بهره برداری رسیده. صحبت‌های حامد عبدالرزاقی، رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، راه و شهرسازی قزوین با سیمای این استان هم نشان می‌دهد این موضوع در قزوین یک رویه بوده است.
ما مخصوصا ساختمان‌های بلندمون توی شهر قزوین و کلا توی استان عمدتاً بدون داشتن گواهی پایان کار در حال بهره برداری است.
حالا در شهری که هفته‌نامه محلی‌اش همه دار و ندار آن را بی‌قوارگی می‌نامد و در توصیفش می‌نویسد شبیه یک دارکوب دماغ دراز است با تاجی بر سر، آقای عبدالرزاقی و همکارانش برآوردی از ساختمان‌های ناایمن به دست دادند.
ما گزارش که داشتیم در رابطه با شهر قزوین یه چیزی حدود 70 تا ساختمان هستش به این شکل.
آتش‌نشانی قزوین 80% این سازه‌ها را ایمن نمی‌داند. محمد سالاری، رئیس پیشین کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، وقتی به 9 سال پیش برمیگردد می‌بیند در پایتخت هم در بر همین پاش نمیچرخید، یعنی بهره برداری از ساختمان ها بدون گواهی پایان کار.
اون موقع ما میدیدیم که عمدتاً ساختمان های بزرگ مقیاس بدون صدور پروانه و با پیش پروانه و یا دستورات شهرداران مناطق یا شهرداری مرکز شروع به ساخت و ساز می‌کردن و در ادامه راه نسبت به دریافت پروانه اصلی اقدام می‌کردن. این امر باعث می‌شد که در فرایند خاکبرداری‌ها، گودبرداری‌ها ما شاهد انجام اون امور مربوط به ژئوتکنیک و کارهای زمین‌شناسی نباشیم، پیش‌بینی‌های لازم برای مقاوم‌سازی جداره‌های گود به درستی صورت نگیره.
تعداد ساختمان‌های ناایمن هم در پایتخت لااقل محل مناقشه است. برای مهدی عباسی رئیس کنونی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، عددی که پیشتر اعلام شده بود هنوز هم مبناست.
129 ساختمان بسیار پرخطر داریم،
در حالی که آمار اعلام شده در نگاه علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران آمار شاملی نیست.
عدد رقم‌هایی هم که گفته میشه، بعضی از این ساختمان‌ها عدد رقم‌ها مربوط به سازمان آتش نشانی است و بیشتر ایمنی حریق رو دنبال می‌کنه. این اتفاقی که در متروپول افتاد از جنس ایمنی حریق نبود، این ایمنی سازه بود. شاید در اون حوزه ما عدد رقم‌های دقیق این شکلی نداشته باشیم.
همین عدد و رقم در اصفهان می شود 430 ساختمان، در اهواز 409 ساختمان، تا بگیرید و بیایید برسید به تبریز 209 ساختمان بحرانی هستند. وضعیتی که بسیاری در پدید آمدنش مشارکت دارند و به اصطلاح موتور محرکش امضای طلایی است. محمد سالاری رئیس پیشین کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در برنامه بدون خط‌خوردگی:
شهرداری ها و سرمایه گذاران حوزه ساخت و ساز بعضن به دنبال منافع حداکثری هستند و شهرداری ها در اصل به هر قیمتی میخوان به درآمدزایی برسن، که حادثه متروپول از جمله این مصادیق بود. اینها این فرایندهای قانونی طی نمیشه، در اصل اون امضاهای طلایی اینجا باعث میشه که به حقوق عمومی توجه نمیشه.
داستان جایی نگران کننده تر می شود که متوجه می شوی یکی از بزرگترین بیمارستان های پایتخت هم در این فهرست است و دستور تخلیه گرفته، حتی اگر این دستور مربوط به یک ساختمان باشد. منظورم بیمارستان رسول اکرم است. عضو سابق شورای شهر تهران از اتفاق مهمی گفته که از پلاسکو تا امروز هنوز نیفتاده است.
علارغم اینکه در حادثه پلاسکو ما شاهد مطالعات بسیار جدی توسط کمیته های حیرت یاب بودیم و همشون بدون استثناء اعلام کردن که بایستی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان که مربوط به فرایند نگهداری و بهره برداری از ساختمان ها هست، این باید تغییر کنه، ولی هنوز که هنوز این اتفاق نیفتاده.
با این روند شاید به حرف های عبدالجلال ایری نماینده گلستان در مجلس شورای اسلامی که از قضا در رشته معماری تحصیل کرده برسیم.
ما در هر مقطع زمانی که با این عوامل مواجه میشیم، در یک مقاطع زمانی کوتاه مدیران و مسئولین در کار اجرایی ما به این موضوعات با جدیت میپردازند، ولی متاسفانه بعد از گذشت یک مقطع زمانی کل این موضوعات به فراموش می‌رود.
آن هم در زمانی که به گفته همین نماینده مجلس شورای اسلامی عمر مفید ساختمان‌ها در ایران کاهش پیدا کرده است.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفت شب.
در پی سفر وزیر خارجه روسیه به ایران، سخنگوی کرملین اعلام کرد سفر ولادیمیر پوتین به تهران نیز در دستور کار رئیس جمهوری روسیه قرار دارد، اما تاریخ آن هنوز مشخص نشده است. رؤسای جمهور روسیه و ایران احتمالاً هفته آینده در اشقاباد دیدار می‌کنند. پایتخت ترکمنستان چهارشنبه آینده میزبان ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه طی سفر به ایران اعلام کرد روابط دو جانبه به بالاترین سطح در تاریخ دو کشور رسیده و طی رایزنی‌های تلفنی ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی و سفر رئیس جمهور ایران به مسکو در زمستان گذشته تأکید شده بود ظرفیت‌های فراوانی برای پیشبرد همکاری در بسیاری از زمینه‌ها وجود دارد. سرگئی لاوروف افزود با نهایی شدن توافق 20 ساله بین روسیه و ایران، تمام ابعاد مناسبات دو جانبه هماهنگ خواهد شد. سرگی دنیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است مشکلات روسیه و ایران بیشتر از اشتراکاتشان است.
نمیتوانم بگویم مناسبات روسیه و ایران عالی و دورنمای همکاری درخشان است. سالهاست روابط روسیه و ایران بر پایه برابر نبوده. ایران به حمایت‌های روسیه در عرصه بین‌المللی وابسته بود و روسیه به ایران به عنوان ورق بازیش با آمریکا می‌نگریست. اکنون ایران به یک دلیل برای روسیه جالب است: کمک در دور زدن تحریم‌ها. اما در حالی که به ظن مقامات ایرانی روسیه به آنها نیاز پیدا کرده، مسکو همچنان می‌خواهد از موضع بالا با ایران برخورد کند، به ویژه که شرایط بازارهای جهانی به گونه ایست که رقابت دو کشور رو به افزایش است و روسیه حاضر نیست به منافع ایران توجه کند.
وزیر خارجه روسیه پنجشنبه در تهران گفت ولادیمیر پوتین منتظر دیدار بعدی با همتای ایرانیش است و همزمان وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران به زودی در تهران برگزار شود. این اجلاس در چارچوب روند آستانه پیرامون سوریه به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا بارها به تعویق افتاده. جمعه سخنگوی کرملین به خبرگزاری تاس گفت رئیس جمهور روسیه حتما برای شرکت در این اجلاس به تهران سفر خواهد کرد، اما هنوز تاریخ این سفر مشخص نشده. دمیتری پسکوف همزمان تایید کرد ولادیمیر پوتین هفته آینده برای شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر به اشقابات می رود و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نیز به این اجلاس دعوت شده. چهارشنبه رئیس جمهور ایران تی دیدار با وزیر خارجه روسیه بر اهمیت همکاری کشورهای حوزه خزر، ممنوعیت حضور نظامی کشورهای خارجی در منطقه و وضعیت استثنایی سواحل ایران تاکید کرد. عدم حضور نظامی کشورهای خارجی در کنوانسیون حقوقی دریای خزر تضمین شده، اما ایران برخلاف همسایگانش و برغم پیگیری‌های مستمر روسیه هنوز این سند را تصویب نکرده. پیوتر سوی، کارشناس مسائل منطقه، میگوید عدم تصویب این کنوانسیون در ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین دستور کار ششمین اجلاس سران کشورهای حوزه خزر را برهم زده.
روسیه بیش از هر چیز علاقمند است شمار طرفداران خود را افزایش دهد و بیشک طی اجلاس پیش رو روایت خود را از دلایل جنگ علیه اوکراین بیان و غرب را متهم میکند، مانند آنچه ولادیمیر پوتین طی سخنرانی خود در آخرین اجلاس بریکس گفت. اما ایران تنها کشور حوزه خزر است که به گفته سرگی لاوروف درک درستی از تحولات اوکراین و نقش غرب در این بحران دارد، در حالی که قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان بر بی‌طرفی و چند وجهی بودن سیاست خود و حمایت از دیپلماسی تأکید می‌کنند. آیا هیچ کدام از روسیه سوال خواهند کرد چرا با حملات موشکی از خزر به اوکراین مهمترین اصل کنوانسیون حقوقی که خزر را دریای صلح خوانده زیر پا گذاشته؟ البته با انصراف ایران از تصویب این سند، کنوانسیون حقوقی به اجرا در نیامده و این در حالی است که قرار بود اجلاس ششم به بررسی راه‌های اجرای این سند اختصاص یابد. به نظر می رسد در این شرایط کشورهای ساحلی بر همکاری‌های اقتصادی متمرکز خواهند شد، به ویژه که تحریم‌های غرب علیه روسیه مشکلات فراوان برای همسایگانش نیز به وجود آورده.
کنوانسیون حقوقی دریای خزر که پس از مذاکرات 26 ساله سرانجام 4 سال پیش به امضای رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید، به جنبه‌های بسیاری می‌پردازد. اما مهمترین مسئله اختلافی، یعنی سهم هر کشور ساحلی از این دریا را حل نکرده. تعیین خط مبدأ مستقیم نخستین مرحله تهدید حدود برای بستر و زیر بستر این دریاست و توافقنامه درباره آن قرار است زمینه کنوانسیون حقوقی باشد. هفته گذشته چهارمین نشست کارگروهی که مشغول تهیه پیشنویس این توافق است در تهران برگزار شد و در پی آن صرفاً گفته شده رایزنی‌ها ادامه دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
برای پیگیری خبرهای بیشتر سری به وبسایت ما به نشانی رادیوفردا.com بزنید و همینطور رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، مثل توییتر، فیسبوک و اینستاگرام. در اونجا میتونید لحظه به لحظه پیگیر خبرها باشید و با سایر کاربرها هم دیدگاهتون رو به اشتراک بگذارید. مجله شبانگاهی رادیو فردا در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.